کس که گفت خاک در دوست توتیاست، گو این سخن مایله در چشم ما بگو است قصه ارباب معرفت، رمزی برا بپرس، حدیثی بیا بگو، رمزی برو بپرس، حدیثی بیا بگو.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق، عرض ادب و ارادت خدمت شما مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. برنامه اشراق تلاش میکنه تا مباحثی رو در مورد عرفان اسلامی تقدیمتون بکنه بر اساس آیات کریمه قرآنی. البته گفتگو میکنیم با جناب دکتر رضا الهی منش، پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی و همچنین رئیس دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب. جناب دکتر الهی منش، عرض ادب دارم خدمتتون، خوش آمدید.
بنده هم خدمت همه دوستداران برنامه اشراق و جناب عالی سلام و تهنیت.
درود بر شما. خوشحالم که باز با حضرت عالی هم کلام هستم. جناب دکتر الهی منش، بحث ما در باب آیه امانت بود در برنامه‌های گذشته و امانتی که کوها، آسمانها، زمین نپذیرفتند حضرت حق عرضه کرد، و با اینکه عالم نپذیرفت انسان و آدم پذیرفت، چرا که ظلومن و جهولا. خب بحث امانت رو که تعبیر و مصداق و تفسیر و تأویل چگونه میتوانیم از مفهوم امانت داشته باشیم در برنامه‌های گذشته طرح شد. بحث تکلیف، بحث عشق، بحث عقل و بحث ولایت که همه اینها میتونن هم عرض باشن در تفسیری که از امانت میتونیم داشته باشیم. اما در یک بیان کلی این گونه است که همیشه این تفسیرهایی که از امانت صورت میگیره همراه هست با تحسین و تکریم انسان. یعنی مراتب انسان اینقدر بالاست، متعالیست، در ساعتهای گوناگون مراتب متفاوت، شقوق مختلف. اما خب انتهای آیه هست، ظلوماً جهولا، آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. به تعبیر حافظ که تلمیه به همین آیه کریمه داره، این جنون به تعبیر شاعر، ظلوم و جهول بودن که خداوند بیان میکنه چگونه با صدر آیه قابل جمع شدن هست جناب دکتر الهی منش؟
دو نکته راجع به این ذیل آیه 72 سوره مبارکه احزاب که آیه امانت است باید گفته بشه.
بله.
نکته اول این است که خداوند متعال میخواد بفرماید چون این سرمایه‌ای که در انسان است بسیار با عظمت است، نگهداری از این سرمایه هم مشکلات خودش دارد. بشر باید پیوسته به این نکته توجه داشته باشد که پاسداری از این سرمایه که میتواند انسان را تا مرز ولی الله شدند و مرز خلیفت الله شدند بالا ببرد، این مشکلات خودشو دارد. شیطان و نفس اماره پیوسته با عنوان دو مزاحم برای رسیدن به اون مقام عالی انسان را با مشکلات روبرو میکند. مشکلات رسیدن به اون مقام عالی خلافت و ولایت در دو چیز است. یک، عبارت است از جهل بشر، و دو، نداشتن عزم و اراده کافی. تلاش شیطان این است که انسان را در اهداف جزئی دنیایی نگه دارد و اجازه ندهد پرده های جهل از جان و قلب آدمی برداشته بشه.
یعنی عنایت و توجه انسان فقط به همین اهداف دنیوی حقیر باشه.
بله، از این رو خداوند متعال این را گوشزد میکند به بشر که بشر توجه داشته باش که شیطان به عنوان دشمن بیرونی پیوسته تلاش خواهد کرد اجازه ندهد شما از این سرمایه درون اطلاع پیدا کنید. وقتی این سرمایه در چشم ما کوچیک جلوه کرد، به همون نسبت اهداف بلندی که برای ما هست اون اهداف دیگه فراموش میشه. از این رو قرآن مجید می‌فرماید جهل یکی از اون مشکلاتی است که پیوسته بشر باش دست و پنجه نرم می‌کنه و در واقع شیطان می‌خواد اجازه ندهد اون حقیقت برای انسان آشکار بشه، اون بذر و اون توانایی و استعدادی رو که خدا در وجود انسان قرار داده است از این ما اطلاع پیدا کنیم. این یه مشکل. مشکل دومی که سر راه انسان است مسئله عزم و اراده است. تلاش اول شیطان این بود که اجازه ندهد ما از این استعداد، از این سرمایه خبر بشیم، یا اگر خبر بشیم در یه سطح پایین اطلاع پیدا کنیم. اما تلاش دوم شیطان این است که حالا اگر اطلاع پیدا کردید، اجازه نده در شما اراده و از برای شکوفا سازی این استعداد ایجاد بشه. شیطان از راه تسویف به قول زبان عربی یعنی اینکه به ما میگه آقا چه عجله دارید، شما فردا و پس فردا و هزاران روز جلوت اینها هست، چه عجله دارید، حالا جوانید، از جوانیتون استفاده کنید، بگذارید پیر بشید، در پیری هوا و هوس ها کم میشه، در اون زمان این استعداد را شکوفا بسازید. و در واقع با این فریبکاری اون عزم و اراده‌ای که باید در انسان برانگیخته بشد تا در همون عنفوان جوانی بلکه نوجوانی انسان اقدام کند برای شکوفا سازی این استعداد، این عزم و اراده در انسان خاموش بشه.
یعنی معرفت و آگاهی وجود داره ولی توان و اراده استفاده وجود نخواهد.
از کلام شیطان در دو مرحله برای ما برنامه ریزی کرد.
این مرحله دوم هست که انسان معرفت هم داره ولی توانشو نداره،
در مرحله
نداره.
اول تلاش شیطان این است که اجازه نده ما از این استعداد خبردار بشیم. شیطان در مرحله اول در واقع دو تا تلاش میکنه. یک، اجازه نده ما از این ظرفیت وجودی خودمون خبردار بشیم. یک، دو، اجازه نده اون خدایی که در واقع پشتیبان ماست و پیوسته میتواند با پشتیبانی خودش و با علم و حکمت و رحمت و لطفش این استعدادها در وجود ما شکوفا بشد، اجازه نده ما با اون خدا ارتباط بگیریم و از او اطلاعی داشته باشیم. این دوتا تلاشی است که در مرحله اول شیطان میکند که ما را در واقع در جهل نگه داره. در مرحله دوم تلاش شیطان این است به یک گونه دیگر در واقع ما را از حرکت باز دارد. اون این که اجازه نده در ما عزم و اراده برانگیخته بشه.
و این بحث جهول هست، بحث ظلوم چگونه خواهد بود؟
همین بحث ظلوم، همین
بحث اراده است.
بله، بحث ظلوم بحث در واقع کم کردن و خونسا کردن در واقع اون اراده‌ای که باید در انسان پیدا بشد و با اون اراده این مسیر طی بشه. میدانید مسیر کمال مسیر سختی است. به قول امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد الا ان امامکم عقبه کودا، میفهمد جلوی شما گردنه هایی است،
دشواری است. بله،
این گردنه ها باید طی بشه. برای اینکه این گردنه ها ازش عبور بشه، هم نیاز به نقشه راه داریم، هم نیاز به در واقع عزم و اراده. در مرحله اول شیطان میخواد ما اون نقشه راه به دستمون نیاد، گرچه این راه سخت است، اما اگر به دستگاه خدا معرفت پیدا کنیم و اون توان و راهنمایی و کمکی که از جانب خدا به سوی انسان نازل میشد، اگر از او اطلاع پیدا کنیم، این راه برامون آسان میشه. شیطان میخواد اجازه نده ما از این در واقع امکانات خبردار بشیم. در مرحله دوم، بعد از این که نتونست در مرحله اول موفق بشد، به یک گونه میخواد ما را به در واقع برنامه هایی که در شبانه روز ما باش مشغول هستیم، ما را در همین سطح نگه دارد. به قول معروف، کار برای خوردن، خوردن برای کار.
دل مشغولی های زندگی
آن، دل مشغولی های روزمره. از این رو بیان اول از این آیه، یعنی ذیل آیه این نهوز کان زلومن جهولا، این است که بدانید اون استعداد عالی و اون آمادگی ها در مقابلش این دوتا خطرم هست.
بله.
این یه تفسیر، اگر اجازه بدید به اندازه دو سی ثانیه دیگه یه تفسیر دیگه هم عرض کنم. اون این است، برخی از عرفا این آیه رو یه برداشتی دیگه کردن، یعنی ذیل آیه رو فرمودند این ظلوم و جهول به معنای منفی نیست. ظلوم به معنای این است که انسان به یه گونه‌ای در واقع همه نیازهای خود و توجه به خود را ازش صرف نظر میکنه. ظلم به نفس است. ظلم به نفس به این معنا
که امر ممدوحی است،
که ممدوح است، یعنی اجازه نمیدیم نفس در اون مرتبه حیوانی خودش و حتی در اون مرتبه انسانی خودش توقف کند، بلکه میخواییم او را به سمت اون مرحله عالی وجود که مرحله فوق انسانی بهش میگن، مرحله در واقع تعلق و خداگونگی انسان، خدا میخواه ما به اون سطح برسیم. خب میفرماید که انه کسانی که میخوان اون ظرفیت را شکوفا کنن، اونا کسانی هن که ظلومند، یعنی نسبت به این نیازمندی های دم دستی سطح پایین نفس توجه نمی کنن. یک، دو، از هر چی غیر خدا الحس صرف نظر می کنن. این جهول جه. یعنی این که هیچ کسی را غیر خدا تو این عالم نمی شناسن. در روایات هست خدا یه سری موجودات آفریده است که تو قرآن ازشون تعبیر شده آلین، در سوره مبارکه صاد اونجا خدا خطاب به شیطان میکند استکبرت ام کنت من الآلین. این آلین کیان؟ در روایات آمده یه سری از موجودات هست که اینها از روزی که آفریده شدن نمیفهمن و نمیشناسن غیر از خدا را،
فقط و فقط,
فقط خدا بره. اصلا خبر ندارن خدا در عالم خلقی آفریده است. و در واقع این جهل، که این جهل جهل مثبت است، البته اون برداشت اول که عرض کردم جهل را منفی ببینیم و ظلم را منفی ببینیم، با صد و ذیل آیه را میشه با هم سازگار و تطبیق نمود.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر رضا الهی منش. با دو بیت از ناصر بخارایی این برنامه رو به پایان میبریم. تن من از پی کاری به جهان آمده است، تا نگویی تو که از دوست جدا ننشستم، بلبل باغ بهشتم، تن من سرو من است، تا بدانی که در این دام مگر پا بستم. مخاطبان محترم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ تقدیم می کند. ترانه باران.
خلکین ولایت خراسان شمالی ملت نشاد و با غیرت و هنرمندن. ورن ولایتی ما
نویسنده اعظم جمالی،
من تات خراسان شمالی هم با استان ما خیلی خیلی خوش دقیم.
گزارشگر کبرا محمدی. کاری از حسین مشفق.
با عرض سلام محضر شنوندگان خوب برنامه زیبای ترانه باران از رادیو فرهنگ که در هر کجای ایران عزیز شنونده این برنامه هستن. اسماعیل حسین پور هستم از خراسان شمالی. بحث امروز ما در مورد آداب و فرهنگ پوشش در مراسم عروسی هست که بانوان چه فرهنگ و آدابی را برای مراسم عروسی دارن. وقتی عروسی در شمال خراسان در پیش هست، از خیلی وقتا قبل آماده میشن خانم ها برای اینکه لباس های مخصوص عروسی را آماده کنن. لباس های سنتی شمال خراسان در بین عشایر با لباس های روستایی کمی متفاوت هست. لباس عشایر یکم کوتاه‌تر هست، شلوارهاشون یا اون دامنهایی که میپوشن، به خاطر اینکه از خار خاشاک بیابون کمی دور بمونه و کمتر براشون آسیب زا باشه. ولی زنان روستایی لباساشون خیلی بلندتر هست نسبت به اونها، چون در روستا شرایط طوریه که مشکلی نداره برای کار در محیط زندگیشون. و یکی از موارد بحث رنگ لباس ها هست. رنگ لباس عروسی معمولا رنگ های شاد هست، رنگ های تیره، رنگ های سیاه، رنگ های کدر، رنگ هایی که گرم نیستن کمتر کاربرد داره. و بعضی زنها که پا به سن گذاشتن و مسن هستن شاید بعضی اوقات از این رنگ ها استفاده کنن، ولی در عروسی رنگ ها گرم هست، رنگ ها سرزنده هست، رنگ ها قرمز هست، نارنجی هست، زرد هست، بنفش هست، صورتی هست. بیشتر از این رنگ ها استفاده میشه و کمتر از رنگ های سرد استفاده میشه.
خصوصاً وقتی که مراسم عروسی یا جشنی بوده، غالباً جلوه‌های این رنگ‌ها رو در لباس‌هایی که بانوان و دختران می‌پوشیدند متجلی می‌کردند. دختران غالباً از رنگ‌های قرمز، بنفش، بعضاً صورتی و سبز استفاده می‌کردند تا پیام‌آور آرامش و در واقع شادمانگی در مراسم باشن. در بین اقوام کرمانج رنگ قرمز خصوصا در شیلوارها در لباسهای زنانه پرکاربرد بوده، در بین اقوام تات، در بین اقوام ترکمن باز پرکاربردتر، در بین اقوام ترک هم کاربرد داشته.
خود عروسی که میاد شه نمونه کاملی هست از یک زنی که پوششش سنتی هست. در بین کردهای خراسان که این پوشش پر رنگ هست و ترکمنهای عزیز در این منطقه، من مال کردها رو اشاره میکنم، لباس اینها یک چارقدی رو سرشون هست، بعد یک دستمالی میبندن و بعد از اون دستمال یک گراس یا پیراهنی که زنها بر تن دارن و بعضی ها جلیقه‌ای هست، جلیقه رو بر تنشون هست و بعد مهمترین لباس و پوشش این مجموعه شلوار پرچین زنها هست که عرض کردم در مناطق روستایی بلندتر از مناطق عشایری هست و در کنار اون برای زیبایی‌ها و زینت زنها و مخصوصا برای عروس از بعضی موارد استفاده می‌شده که می‌تونیم به سینریز اشاره کنیم، به گار اشاره کنیم که شبیه گوشواره‌ها بوده و حالت سکه دوزی شده بوده و کلاهی که عروس رو سرش می‌ذاشتن سکه دوزی شده بوده و گارهایی که از دو طرف آویزان می‌شده که حالت گوشواره‌ای داشته و در کنار اینها سینریز بوده و اینا همه در کنار همدیگه پوشش یک زن شمال خراسان را تشکیل می‌دادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه ترانه باران. الهی که هر جا هستین دلاتون شاد باشه، حالا احوالتون خوب باشه، روز خیلی خوبی رو سپری کرده باشین، غمی تو زندگیاتون نباشه، با ما همراه باشین. امروز سفر داشتیم به استان زیبای خراسان شمالی، الان هم رسیدیم خدمت مادر عزیزی که کنار آقا پسرشون نشستن. میخواییم باشون صحبت کنیم، ببینیم برامون چه خواهند گفت از آداب و سنن و فرهنگ پوشش بانوان در جشنهای عروسی در این خطه از کشور عزیزمون ایران. مادر جان سلام میگم خدمت شما.
خیر هاتی، سلامت ها.
خوبی شما؟
خوب، سلامت ها. حتی که خوبی عجی خوب.
متشکرم، خیلی ممنونم. قربان شما، سلام عرض کنم.
سلام علیکم، خیلی ممنون. زنده باشی، سلامت باشی.
خوبی شما؟
زنده باشی، ممنون، تشکر.
فرزند آش خانومی؟
بله.
مادر جان چند سالتونه؟
60.
الهی که خدا عمر با عزت بده.
نصیت در نه.
میشه از جشنهای عروسیتون برای ما بگیم؟ عروس خانم و بانوان در گذشته و الان به چه شکلی پوشششون چطور بود؟ چه لباسهایی میپوشیدن؟ چه رنگی بود لباسهاشون؟
یاره برای که داد تکره او یه مزن دکر نپیشه در لیست لاسی سور لخواه کرن، کچکون لاسی گو لخواه کرن، یک گلبسته رو کردن، کچک های کردن، علاقه دار دار کردن، میخک دار دار کردن، انگوشت با بازنه قیمه که ندسته خواه.
الان مادر ما زبان کردی دارم صحبت میکنم.
بله.
از لحاظه رسم رسومای قدیم مادرم که همجون اشاره کردن، لباس های مثلا قرمز مپوشیدن آقایون، بعد لباس سفید مال دخترها بود. از لحاظه سنتی مثلا لباس ها رو کلن تغییر داشت، رنگای قرمز مردم میپوشیدن، مثلا محسن‌تر بودن رنگای نارنجی میپوشیدن، دخترا لباسای سفید میپوشیدن، زرد میپوشیدن. از لحاظر لباسای سنتی مثلا به اینا مشخص میشه که کسانی که جوان بودن سفید و همون زرد میپوشیدن، نارنجی هم که مال زنای موسم بود دیگه.
جلیس قل خواه کرن، جی بازند کنه، بازند قیمه کنه، دسته خواه پیشی دوان دالنگ کرن، لاک جی کرده که کنه لنگه خواه، کرکه ساگه بنجره ساگه کنه لنگه خواه، جی جوان رد بیانه که دل ببجاندانه که پوری بخواستانه قخیز فلانی رنده عجیره ها که ها بو.
همون جلیس خواه که دیگه همون بگاه زبان کردی اشاره فرمونه، جلیس خواه رو میپوشیدن. بعد پیتاب که میگه کردی میگن، به حالا اونا چارخ میگه، ما
همون کفشه محلی
کفشه های چیز میپوشیدن دیگه. بعد با چوب بازی میکردن، کشتی های چوخه میگرفتن،
بوکوی چارکیس دانه سره شالک اسو سرکشو مرمانه رن،
چادر های سفید میپوشیدن. بعد از همون شال قرمز که رو سری عروس میزناختن جور بسن به خاطر حجابشون، برای کسانی که نامزد بودن چادرای سفید می‌پوشیدن به خاطر نشان می‌شد بله این ازدواج کرده دیگه، مشخص بشه. از لحاظ فرهنگ کردی مثلا مشخص چادر سفید یعنی کسی که نامزد بود چادرای سفید می‌پوشیدن، مشخص بشه که ولی طرف نامزده.
مادر جان الان این لباسایی که گفتین مثلا جمع‌ترا همون دامن پرچینشون یا شلوار که فرمودین مثلا زرد میپوشن؟ این هنوز هنوزم هست،
هست زیاد هست، تازه خاکش شروع کریه، الان هست زیاد هست، زیاد هست، هرچی که ترن لاران درون کونان دکرن کونه و دیک جوی هنگو دستمال رس و پیشانی خوا جوی تازه دیسا خلکی هنگه کرمونجی و برای قیمه هلونیه.
واقعا ملت الان تازه دیگه شروع کردن به رسم رسومای قدیمی که لباسای سنتی کردی را واقعا داره ادامه میدن دیگه. قبلا یکم کم میپوشه ولی الان واقعا خیلی زیاد شده. الان دیگه واقعا مد شده، همون شب دامادی شونه مثلا عروس واقعا همون لباس کردی رو میپوشه، دامادم هنوز لباس سنتی خودشو واقعا دارن ادامه میده. واقعا خیلی هم خوبه، بذار همین سنت همونجوری که باقی مونده بذار بمانه. واقعا حیف نیست که این لباس سنتی برای آینده ما همونجوری ادامه داشته باشه. الان دارن ادامه میدن، واقعا خیلی هم خوب شده. من از همه میخوام که واقعا اصالتشون حفظ کنن، همین لباسای کردیشون و محلیشون ادامه بدن.
خیلی ممنونم از شما، درود بر شما و شما را به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.
چه در نکم در جو.
رنگ ها در واقع مؤید سلیقه های شخصی و باورمندی های فرهنگی بوده که عرض کردم. این کار رو با توجه به این که از طبیعت وام گرفتن و بهره می بردن استفاده می کرده بودن. در ایران باستان قدیم در بین اقوام مختلف استفاده از رنگ های طبیعی، خصوصا رنگ قرمز، رنگ بنفش، رنگ گلی در لباس زنان پرکاربرد بوده. رنگ قرمز به نشان این که به هر حال ریشه در شادی و خوشی و بزم و اینها داره می پوشن. رنگ های سنگین تر رو در مراسم تقریبا زنانگی تنها که از جنس زن هستن می پوشن. غالبا در عروسی ها رنگ های شاد رو می پوشن که عرض کردم منبعث از طبیعت پیرامونی بوده.
خدا اینا کرده غم و قصه ای هم باشه، اندوه و مصیبتی هم باشه، باز همین لباس پوشیده میشه با این تفاوت که رنگش متفاوته. اینها بعضی از ویژگی ها هست در لباس سنتی شمال خراسان که زنها بر تن دارن. و در پایان میتونیم بگیم که لباس زنهای شمال خراسان نمودی از فرهنگ و آداب و رسوم و باورهای این مردم هست. رنگ لباس برای زنهای جوان، برای دختران جوان متفاوت با مسنها و کهنسالان هست و در عروسی این حفظ میشه. زنهای پا به سن گذاشته کمتر از رنگهای روشن استفاده میکنن، از رنگهای گرم استفاده میکنن و بیشتر جوان ها استفاده میکنن. این بخشی از پوشش زنان شمال خراسان.
چه فرقی میکند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ